ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت عالم پارسا حجت الاسلام و المسلمین علوی سبزواری را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم پارسا و پرهیزگار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد حسن علوی سبزواری رحمت الله علیه را به خاندان مکرم و بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم و به عموم مردم عزیز سبزوار تسلیت عرض می کنم. همراهی آن عالم ربانی با حرکت مبارزان در دوران طاغوت و با فعالیت‌های انقلابی در دوران جمهوری اسلامی، حسنه ارزشمندی در محاسبات الهی و قدرشناسی‌های مردمی است. علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای، 4 بهمن 1399. مرحوم آیت الله سید محمد حسن علوی یکی از فقهای وارسته و از پیشگامان نهضت امام خمینی در شهرستان سبزوار، پس از سالها مجاهدت و تبلیغ امور دینی، 1 بهمن به دیدار حق شتافت. به تراز بازدارندگی راهبردی رسیدیم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی برگزاری موفق رزمایشگاه ارتش و سپاه در دیماه را به محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا و ملت ایران تبریک گفت و از رسیدن ایران به تراز بازدارندگی راهبردی خبر داد. در بخشی از پیام سرلشکر باقری آمده است: باور داریم صعود صنعت دفاعی کشور و توانمندی‌ها و آمادگی‌های همه جانبه نیروهای مسلح به تراز بازدارندگی راهبردی دشمنان را مایوس کرده است. دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی حوزه علمی در قم آغاز به کار کرد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط ویدیو کنفرانسی با مراسم افتتاح این دفتر به اهمیت استفاده از ظرفیت گسترده حوزه علمی قم اشاره کرد و گفت استفاده از نخبگان حوزوی برای پوشش و کمک به تحول در تصویب لوایح و مصوبه‌های مجلس ضروری است. آقای زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد دفتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قم با 7 کمیته تخصصی در زمینه‌های اقتصادی، مدیریت، سیاسی و حقوقی، فرهنگی و آموزش، اجتماعی و انرژی، صنعت و زیربنایی آغاز به کار می‌کند. وزیر اطلاعات با رئیس جامعه مدرسین در قم دیدار کرد. آیت الله حسینی بوشهری در این دیدار با اشاره به پیشرفت‌های روزافزون کشور گفت بخشی از این پیشرفت‌ها مرهون زحمت‌ها و تلاش‌های شبانه روزی و ایثارگرانه فرزندان انقلاب در وزارت اطلاعات است. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین علوی وزیر اطلاعات با اشاره به توطئه‌های دشمنان در ایجاد بی‌ثباتی و ناامنسازی کشور گزارشی از تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف در خنثی‌سازی این توطئه‌ها ارائه کرد. افزایش نگرانی از ابتلای جوانان به ویروس جهش یافته کرونا. رئیس جمهور با ابراز نگرانی از ابتلای جوانان به ویروس جهش یافته کرونا گفت ممکن است در آینده با شرایط خطرناکتری مواجه شویم، به همین دلیل راه حل تشدید نظارت هاست. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا خاطر نشان کرد کوچکترین غفلت و اهمال طی چند روز ما را با موج بستری و افزایش مرگ و میر مواجه می کنند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با اشاره به اینکه هیچ شهر قرمزی در کشور نداریم گفت هر گونه رعایت نکردن شیوه‌نامه ها وضعیت را به شرایط قبل باز می گرداند. نتایج مرحله نیمه نهایی 37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران فردا اعلام شود. توضیحات آقای مجیدی مهر، معاون مرکز قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه.
ما در این دوره از مسابقات از چند کشور داور داشتیم که به صورت برخط داوری می‌کردند، از کشورهای سوریه، لبنان، عراق، سودان و اندونزی، و در بستر فضای مجازی صورت زنده در کنار داوران جمهوری اسلامی ایران به نمره دهی می‌پرداختند. انشاءالله پس از جمع‌بندی نهایی فنی و بعضی از بررسی‌ها بر اساس آیین‌نامه تا فردا ما بتونیم نتایج این مرحله از مسابقات و راهیافتگان به مرحله نهایی رو اعلام کنیم. در این مرحله از مسابقات نمایندگان جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشتند و الحمدلله عملکرد خوبی هم داشتند. مرحله نهایی مسابقات هم انشاءالله تا اواسط اسفند ماه سال جاری باز هم به صورت غیر حضوری اما به صورت یک برنامه با شکوه تلویزیونی و رادیویی انشاءالله برگزار خواهد شد.
استقبال گسترده هموطنان از یار مهربان بر اساس آمار روزانه سامانه نمایشگاه مجازی کتاب تهران، مبلغ کل فروش نمایشگاه تا ظهر امروز بیش از 120 میلیارد ریال بوده است. نمایشگاه مجازی کتاب به دنبال برگزار نشدن نمایشگاه حضوری تهران در اردیبهشت برپا شده است. آقای دهخانکار، رئیس نمایشگاه مجازی کتاب تهران، نیز تاکید کرد نمایشگاه کتاب به تعداد ساعات و روزهایی که سامانه دچار اختلال شد تمدید می شود.
حداقل به تعداد ساعت و روزهایی که سامانه دچار اختلال بشه که امیدواریم من بعد تکرار نشه حتما تمدید خواهیم کرد برای مردم عزیز کشورمون. ضمن اینکه در کنار بخش فروش ما بخش فعالیت‌های فرهنگی رو داشتیم، بخش بین الملل و تبادل رایت رو داشتیم که حدود 10 نشست داخلی با حضور فعالان فرهنگی برگزار شده، حدود 17 نشست بین المللی برگزار شده و فرآیند تبادل رایت و گفتگوهای فرهنگی میان ناشرین داخلی کشورمون و ناشران خارجی که در نمایشگاه شرکت کردن ادامه داره و ما امیدواریم که این بستر شرایط رو برای تبادل رایت بین ناشران کشورمون و ناشران کشورهای دیگه فراهم کنه.
کتابی در وصف سردار سلیمانی در صدر پرفروش‌های نمایشگاه مجازی کتاب. کتاب شاید پیش از اذان صبح روایتی در وصف سردار سلیمانی است که در نمایشگاه مجازی کتاب تهران با استقبال روبرو شده و در صدر فروش آثار این نمایشگاه قرار گرفته است. این کتاب اثری در وصف سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به قلم شیوا و توانای احمد یوسف زاده، نویسنده آن 23 نفر و اردوگاه اطفال و شامل خاطرات و دلنوشته هایی برای آن شهید عزیز است. ساخت 10,000 واحد مسکونی برای محرومان. امروز تفاهم نامه بین کمیته امداد و بنیاد مستضعفان جهت ساخت 10,000 واحد مسکونی برای محرومان به امضا رسید.
امروز کمیته امداد با بنیاد مستضعفان برای خانه‌دار کردن مددجویانی که اعضای خانوادهشان بیش از 3 نفر هستند تفاهم نامه برای ساخت 10,000 واحد مسکونی امضا کردند.
تعهد بنیاد مستضعفان در این 10,000 واحد به ازای هر واحد 50 میلیون تومان بلاعوض هست. مجموعاً تعهد ما برای 10,000 واحد میشه 500 میلیارد تومان برای مدت 2 سال.
این واحدهای مسکونی در شهرها و روستاهایی که دارای جمعیت زیر 25,000 نفر است ساخته خواهد شد.
تلاش بر این هستش که مشکل مسکن را برای محرومین تحت پوش کمیته امداد که جامعه هدف ما هستند به یک نقطه قابل قبولی برسونیم و امیدواریم که در بودجه سالانه هم به این لحاظ به ما کمک بشه.
به گفته رئیس کمیته امداد در سال 99 متعهد به ساخت 43,000 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد هستند.
و تلاش وزارت علوم در جهت همافزایی بین کمیسیون‌های آموزش قرآنی. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور گفت اسناد راهبردی در همه معاونت‌های وزارتخانه در دستور کار برای پیشرفت و توسعه آموزش قرآنی کشور قرار گرفته و تلاش ما همافزایی بین کمیسیون‌ها جهت محقق شدن اهداف و برنامه‌های توسعه قرآنی کشور است. رئیس مرکز توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد رؤسای کارگروه‌های تخصصی سگانه ارائه کرد و گفت حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های قرآنی دانشجویان و طلاب از طریق اعطای تسهیلات و ایجاد کمیته وقف و خیریه از جمله اقدامات این حوزه بوده است. به آگاهیتان می‌رسانم هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم ساعت 23:35 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
آقا چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
من تونست کنم که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتون باشیم.
موجود برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، که مردم یکی مسئول
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا
در علم و عقل دقیقاً در متن دین است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر رمائین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشاءالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و اکبر شرفی صدابردار با شما هستیم در گفتگوی 21 امشب رادیو معارف. خب همونطور که میدونید پارسال به خاطر مسئله کرونا بحث حج تمتع برگزار نشد و زائران کشورهای اسلامی این توفیق رو پیدا نکردن که مشرف بشن به حج تمتع. عربستان هم دیر اعلام کرده. به هر حال اعتراضاتی در جهان اسلام ایجاد شد ولی مسئولان حج کشورمون همچنان آمادگی رو داشتن. امسال هم دارن در حال کسب آمادگی هستن برای برقراری و برگزاری حج 1400. براتون سوالای زیادی میشه در این زمینه. امشب این توفیق داریم تا با جناب آقای رضایی معاون امور حج عمره سازمان حج و زیارت به گفتگو بنشینیم، ببینیم در آخرین درباره آخرین مسائل مرتبط با حج سال آینده چه اتفاقات و تصمیماتی تاکنون رقم خورده. آقای رضایی سلام، شب شما بخیر، خدا قوت.
بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای امامی و همه شنوندگان عزیز و فریسه رادیو معارف عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم در خدمت جناب عالی.
متشکرم. آقای رضایی پارسال به هر حال این حج برگزار نشد و به خاطر کرونا به صورت محدود برای خود شهروندان سعودی در داخل عربستان به صورت محدود برگزار شد. امسال در چه شرایطی هستیم؟ آیا دعوتنامه‌ای آمده؟ آیا مذاکراتی تا کنون صورت گرفته و اصلا چه سازوکارهایی برای حج سال آینده پیش بینی میکنید؟
خدمت جناب عالی عرض کنم که خب همونطوری که جناب عالی فرمودید به دلیل شرایط کرونا حج سال گذشته در واقع حج 1399 شمسی برگزار نشد و بسیار دیر هنگام عربستان تعطیلی حج رو و تعلیق حج رو در واقع اعلام کرد. عملا با توجه به تعدادی که در حج حضور داشتن میشه گفت تعطیلی حج، اما حج با تعداد محدودی برگزار شد. امسال هم با توجه به این که در واقع ایران زائرین حج رو ثبت نام کرده و در کاروان ها ثبت نام کردن و همه مراحل و مقدمات انجام سفر عزیزان زائر انجام شده بود و ما آمادگی کامل رو داشتیم، الان همون جمعیت ما موجود هستند و برنامه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف در دستور کار سازمان حج و زیارت هست و همچنان آمادگی این رو داریم با شرایط مختلف که برای حج اعلام بشه ما آمادگی کامل رو داریم. اما تا کنون عربستان سعودی برای بحث حج دعوتنامه‌ای رو برای هیچ کدوم از کشورهای اسلامی ارسال نکردن و شرایط واقعا به نحوی هستش که برنامه ها نیاز هست برای برنامه‌ریزی حج هر چه زودتر این موضوع مذاکرات و تاریخ مذاکرات قطعی بشه تا در فرصت کافی موضوع ریز برنامه‌های اجرایی نهایی بشه که تا کنون متاسفانه بلا تکلیف در این زمینه همه کشورهای اسلامی وجود دارن.
همه ساله این موقعای رضایی ظاهرن در واقع در تدارک بود عربستان و دعوتنامه ها رو ارسال میکرد، درسته؟ امسال پیشبینیتون چی؟ آیا مثلا تا یه روزهای آینده منتظر هستید؟ اصلا شما هیچ ارتباطی گرفتید به این که ببینید مثلا چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده نزدیک؟
من جنابالی از کنم که معمولا از نظر ماه قمری در ربیع الثانی همه ساله مذاکرات حج شروع می شود. در طی یک دوره حدودا یک ماه کشورها به مرور به عربستان سفر می کردن و مذاکرات و تفاهم نامه هایی رو داشتن که از آن ما در جمادی‌ثانی هستیم.
بله.
هنوز تا امروز هیچ گونه بحثی در این رابطه وجود نداره، اما هیچ گونه ارتباطی هم وجود نداره، یعنی به این معنا که اطلاعیه‌ای از سوی وزارت حج عربستان اعلام بشه یا در واقع پیامی متأسفانه تو این زمینه هیچ گونه اعلامی در سایت وزارت حج یا اخبار مرتبط هیچ گونه پیشبینی و برنامه‌ریزی و یا اخباری وجود نداره.
درست.
و ما همچنان منتظر این موضوع هستیم که در واقع همه ساده در ماه ربیع الثانی این مذاکرات و تفاهم‌نامه انجام می‌شد. تأخیر حدود بیش از یک ماه رو داریم که امیدواریم هر چه زودتر این وضعیت و بلا تکلیفی برای کشورهای اسلامی به پایان برسه.
انشالله. همون تفاهم نامه پارسال آقای رضایی ممکنه دوباره با امضا بشه یا شرایط و شروط جدیدی هست که باعث در واقع یک تفاهم نامه جدیدی امضا بشه؟
معمولا در موضوع تفاهم نامه کشورها مسئله مهم و اساسی در واقع بحث سهمیه و تعیین سهمیه کشورها هست.
درست.
و یک سری اصول کلی هست در ارتباط با طرفین در واقع به تفاهم و توافق میرسند که موضوع مرزهای زمینی بعضی از کشورها از مرزهای دریایی، هوایی و زمینی وارد عربستان میشن، تعیین مرزها و از جمله این موضوعات که موضوعات در واقع کلی هست. خب ما هم در ارتباط با موضوع مذاکرات حج همه ساله مباحثی از جمله حفظ در واقع عزت، کرامت و امنیت حجاج رو مد نظر داریم که در متن تفاهم نامه ما قید میشه.
درست.
و از جمله مواردی که همچنان ما پیگیر موضوع هستیم و در تفاهم نامه ما قید میشه و در موضوع مذاکرات هم به اون پرداخته میشه، بحث در واقع پیگیری حقوق شهدا یا حمایت شهدای منا هست.
بله.
این هم از موضوعاتی است که ما در این تفاهم‌نامه و در مذاکرات به اون می‌پردازیم. الباقی موضوعات موضوعات کلی هست که در واقع دستورالعمل‌هایی هست و خلاصه از اونها رو در این تفاهم‌نامه میارند و به پیوست اون هم یک دستورالعمل کلی حج هست.
درست.
در ارتباط به تاریخ آغاز، تاریخ به صدا پروازها، پایان اونها و یه سری موضوعات کلی هست.
بسیار.
که همه ساده به امضای طرفین میرسیم، هم در واقع اصول کلیش همون هست به جز عدد و رقم سهمیه تعیین شده یه برای هر کشور که اون هم حالا با توجه به شرایط باید دید که عربستان چه برنامه‌ای رو برای این موضوع داره.
بسیار خوب. گفتگوی 21 که امشب رادیو معارف داره با جناب آقای رضایی، معاون امور حج جمهوری، سازمان حج زیارت، در خصوص آخرین مسائل مرتبط با حج 1400 صحبت میکنه. اگر شما شنوندگان از گرامی هم نکته نظری، سوالی یا پیشنهادی دارید در این زمینه، میتونید با شماره پیامک 3553 با ما در میون بذارید. ما انشاءالله در هفته آینده که باز هم با آقای رضایی یا مسئولان حج زیارت صحبت کردیم میتونیم دغدغه‌های شما شنوندگان از گرامی رو با این عزیزان در میون بذاریم. آقای رضایی، با توجه به اینکه به هر حال در عمره امسال عربستان یه سری شروطی ایجاد کرد، مثلا اینکه قرنطینه دو سه روز قبل از ورود به عربستان، یعنی بعد ورود به مسائل مرتبط با عمره، و یا اینکه مثلا واکسن با تجربه که واکسیناسیون هم آغاز شده در برخی از کشورها و از تا سال آینده امید به هر حال به کنترل این بیماری هست، چه سناریوهایی پیش رو هست برای اینکه حج 1400 انجام بشه؟
خدمت جناب عالی عرض کنم که خب همونطوری که فرمودید موضوعاتی برای ورود زائرین عمره به عربستان گذاشته شده، از جمله قرنطینه 3 روزه در بعد به ورود، انجام واکسیناسیون و رعایت مسائل بهداشتی و نوبت بندی حتی برای ورود به مسجد الحرام و برای اوقات نماز. خب یه سری محدودیت ها این چنینی وجود داره. البته اون در واقع برای آغاز عملیات عمره بود که شرایط مقداری حادتر و شیوع ویروس کرونا بیشتر بود. الان شرایط به نحوی در خود عربستان و الحمدلله در ایران هم شرایط مساعدتر است. امیدواریم زمان که پیش میره برای با در واقع رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌ها شرایط بهتر بشه. پیش بینی ما این هست که در واقع با توجه این که از در این موضوعات توجه به سلامت زائرین و با حفظ سلامت زائرین انجام مناسک حج این عزیزان هست، پیشنهاداتی هم ارائه شده در این رابطه. ما برای کلیه مراحل سفر در حوزه مسائل اجرایی و همچنین مباحثی که مرتبط با رعایت بهداشت فردی افراد باز میشه در زمان تشرف و حرم، در زمان اقامت دستورالعمل‌هایی رو تنظیم کردیم، پیشبینی کردیم و پیشنهاد دادیم به وزارت حج عربستان که با مشارکت کشورهای اسلامی و در واقع آموزش‌هایی که از مبدأ به حجاج داده میشه امکان برگزاری حج
فراهم بشه
و در واقع نباید این موضوع به تأخیر بیفته و
درست
کنگره عظیم حج برگزار باشه و این موضوع قابل انجام هست. پیش بینی میکنیم با رعایت مسائل بهداشتی و دستورالعمل‌هایی که تدوین شده در زمان حرکت، در زمان اقامت زائرین عزیز، همه اینها رو به تفکیک در ما دستورالعمل‌ها و پروتکل‌هایی رو تنظیم کردیم و آماده ارائه هم هستیم با مشارکت کشورهای اسلامی، قابل انجام هست.
بله.
البته باید دید که برنامه‌ریزی وزارت حج عربستان به چه صورت هست که انشاءالله امیدواریم
انشاءالله مشخص. آقای رضایی، الان تمامی کسانی که در کاروان‌ها ظرفیت سال گذشته رو در واقع پر کردن همه اونها هستن یا بعضیشون انصراف دادن؟ و اگر در واقع سال بعدی من اینه که اگر عربستان یه شروط سنی رو در این زمینه مشخص کرد، چقدر برای قدرت مانور داریم برای اینکه جابجا کنیم بلافاصله مثلا برخی از زائران سالهای آینده رو با زائران امسال؟
در رابطه با این موضوع همونطور که عرض کردم، سازمان حج و زیارت پیشبینی شکلها و سناریوهای مختلفی رو برای حج آینده کرده و آمادگی که عرض کردم از همین دست آمادگی ها از در مختلف اجرایی. زائرینی که در حج گذشته ثبت نام انجام دادن، علارغم این که امر در واقع انصراف اونها هم امکان پذیر بود و به خواسته زائر و امکان پذیر بود انصراف اونها، اما زائرین همچنان ثبت نام خودشون رو حفظ کردن، در کاروان ثبت نامی خودشون همچنان هستن و منتظر تعیین شرایط و وضعیت هستن.
یعنی هیچ درصدی انصرافی نداشتید؟
ما درصد محدودی انصرافی داشتیم. از زمانی که در واقع ثبت نام کاروان ها متوقف شد تا کنون درصد خیلی جزئی و کمی انصراف بوده. الباقی زائرین عزیز در کاروان ها شرایط خودشون رو حفظ کردن،
بسیار خوب
از اینا رو پرداخت کردن. اگر محدودیت های سنی و یا بیماری های خاص و شرایطی از این دست در واقع اعلام بشه، ما پیشبینی اون کار رو کردیم و با درصد مشخصی کاروان ها طبیعتا به تعداد کمتری تقلیل پیدا میکنن و ادغام میشن و شکل جدید کاروان به وجود میاد و با اون شرایط افراد جدید و کاروان جدید که شکل میگیره آماده اعزام میشن.
یعنی ممکنه از ظرفیت معمولی هر سال اون عربستان خاطر شرایط کرونا کم کنه مثلا، احتمالاً درسته؟
البته خب
به عنوان یک سناریو دیگه.
بله، به عنوان یک سناریو و یک احتمال این موضوع در دستور کار ما هست، اما امیدواریم شرایط به نحوی رقم بخوره که همه آرزومندان بتونن حجشون رو انجام بدن و به سرزمین وحی مشرف بشن و مراسک حجشون رو انجام بدن. اما این موضوعی که جناب عالی فرمودید به عنوان یک سناریو و یک احتمال در برنامه‌های ما هست.
بسیار خوب. آقای رضایی، سوال دیگه که خیلی باش مواجه میشیم بحث عمره و برقراری عمره مفرده است. در این زمینه هم توی این مذاکرات سخنی صحبت گرفته و اینکه احتمال اینکه از سال آینده با توجه به عادی شدن احتمالی شرایط کرونا برقرار بشه هست، چقدر این احتمال وجود داره؟
برای موضوع عمره، اون هم در واقع از نظر مسائل اجرایی در دستور کار سازمان حج و زیارت هست و مذاکرات اولیه هم بر اساس مصوبه شورای عالی حج در حج گذشته و در زمان مذاکرات حج 99 با وزارت حج مطرح شد توسط ریاست محترم سازمان جناب آقای دکتر رشیدیان.
بله.
اما یکی از مسائل مهم و اساسی که وجود داره در بحث عمره، با توجه به این که مدت زمان عمره طولانی است، حدود از ابتدا تا انتهای عملیات عمره بالای 6 ماه و حدود 7 ماه عمره زمان میبره و نیاز هست که زائرین عزیزی که به عربستان و سرزمین وحی در واقع مشرف میشن حمایت کنسولی از اونها انجام بشه.
بله.
یکی از شروط اساسی ما این هست و این بوده که بازگشایی سرکنسولگری ایران در عربستان و یا دفتر حافظ منافع، و این به منظور حمایت کنسولی و حقوقی از زائرین هست.
درست.
این شرط و در این در واقع شرایط این موضوع هنوز محقق نشده. طبیعتاً اطمینان خاطر از بحث عزت و امنیت زائرین و همچنین حمایت کنسولی از زائرین اساس کار هست که این موضوعات انشاءالله زمینش فراهم بشه. بحث عمره آمادگی کامل رو از نظر مسائل اجرایی داریم که آغاز کنیم.
بسیار خوب، متشکرم آقای رضایی. اگر نکته باقی مونده آماده هستیم بشنویم.
ممنونم، انشاءالله که خداوند متعال عنایت کنه به امیر معصومین و این مسیر سفرهای زیارتی عطا و مقدسه
انشالله
و همچنین سرزمین وحی و هم روی همه آرزومندان باز بشه با از بین رفتن ویروس منحوس کرونا در همه کشورهای اسلامی و در کل دنیا انشالله.
انشالله. متشکرم. گفتگوی من بود با جناب آقای رضایی، معاون حج عمره سازمان حج و زیارت، در خصوص آخرین مسائل تمهیدات اندیشی شده برای حج 1400. آقای رضایی خیلی متشکرم، باتون خداحافظی میکنم. انشاءالله فرصت باشه، توفیق داشته باشیم باز هم با شما صحبت کنیم.
در خدمت جناب عالی هستیم، خدا نگهدارتون.
متشکرم و متشکرم از دوستان عزیز شنیدن که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. اگر باز هم راجع به مسائل مرتبط با حج نکته نظری سوالی دارید، حتما با شماره پیامک 3553 با همکاران من در رابطه عمومی رادیو معارف در میون بذارید. انشاءالله در هفته آینده بتونیم این سوالات شما رو با مسئولان سازمان حج مطرح کنید. ممنون که با ما بودید. شب بخیر، خدا نگهدار. التماس دعا.
ممنون و متشکرم از دوستانم در گروه خبر رادیو معارف. اخبار معارفی و گفتگوی 21 رو آماده کرده بودم، تقدیم شما شد، امیدوارم پسندیده باشید. و ممنون از اینکه از ساعت 14 دو بعد از ظهر تا این لحظه همچنان کنار ما بودید و برنامه ها رو شنیدید و گهگاه از نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون هم ما رو بهره‌مند کردید. آخرین برنامه این نوبت کاری بر کرانه نور نام داره. آیت الله جوادی آملی در این برنامه به تفسیر آیات اول تا هشتم سوره مبارکه زها می‌پردازند. با کمال افتخار خدمتگزار شما بودیم. بنده حسن هیدرزاده و دوستانم آقای عبدالله جوادی تهیه کننده، آقای علی اکبر شرفی صدا بردار و آقای مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. به اطلاعتون برسونم نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم ساعت 23 و 35 دقیقه است و اذان صبح فردا ساعت 5 و 44 دقیقه.